به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم ها، آقایان سلام، شبتون به خیر و خوشی باشه انشاءالله. امشب هم با جهان آرای دیگر مهمان خانه های گرم و صمیمی شما بزرگواران هستیم. بیستمین برنامه جهان آرا رو از شبکه افق تقدیم نگاه های شما عزیزان میکنیم. در ابتدا جا داره که تشکر کنم بابت تعامل بسیار خوبی که شب گذشته با برنامه جهان آرا داشتیم. پس بنابراین مجدداً خدمت شما یادآوری میکنم که سامانه 100037 برنامه جهان آرا آماده است تا پیام های شما رو دریافت کنه. انشاءالله در طول برنامه حتما پیام های شما عزیزان رو براتون میخونم. اما دوستانی که در فضای مجازی فعال هستن میتونن آدرس جهان آرا افق تیوی رو در شبکه های اجتماعی دنبال کنن، اونجا هم از مطالب برنامه ما بهره‌مند بشن و البته این امکان فراهم شده که با ما در تعامل باشن. اما موضوع امشب برنامه جهان آرا رنگ و بوی هنری داره. به عبارتی میخوایم به موضوع تأثیر موسیقی و سرود در انقلاب اسلامی صحبت کنیم و در مورد اون بپردازیم. امشب دعوت کردیم از استاد شاهنگیان که یکی از اساتید برتر موسیقی کشورمون هستند و جناب آقای بدری قراره که در این خصوص با ایشون صحبت کنن. آقای بدری سلام، شبتون بخیر باشه، در خدمت شما هستیم.
سلام علیکم. سلام خدا به مردم خوب و بزرگ ایران. با آقای شاهنگیان هم سلام عرض می‌کنم و امیدوارم گفتگوی خوبی باشه
انشاءالله.
از طرف ایشون که گفتگوی خوبی خواهد بود ان شاء الله، ما هم بتونیم گفتگوی خوبی ارائه کنیم و حرف حساب خلاصه بزنیم و بشنویم.
حتما همینطور خواهد.
سلامت باشید. یه بخشی رو دوستان ما آماده کردن که موضوع رو بیشتر معرفی میکنه. من تا سلام علیک کنیم بعد بریم اون رو ببینیم.
من خدمت شما همکارانتون و همه بینندگان عزیز سلام عرض میکنم و وقت بخیر میگم.
سلامت باشین. اگر میتونیم اون قسمت معرفی مفصل موضوع برنامه رو ببینیم.
تحولات اجتماعی پس از مشروطه موسیقی را بیش از هر زمان دیگری تحت تأثیر خود قرار داد، اما این تغییرات هیچ وقت نتوانست توده های مذهبی و بدنه دیندار جامعه را به طور کامل با خود آشتی دهد، تا اینکه تحولات انقلابی به روزهای حاد خود نزدیک شد و واقعه 17 شهریور رخ داد. شاید از این تاریخ بود که انقلاب اسلامی در موسیقی بیشتر تنین خود را شناخت. هنرمندان مختلفی در واکنش به این رویداد دست به کار شدند و در این میان فرم موسیقایی خاص انقلاب یعنی سرود نیز به سرعت شکل می گرفت و به صورتی زیرزمینی و ممنوعه و پشت نوارهای سخنرانی آیت الله خمینی دست به دست می شد. صبح 12 بهمن 57 بالاخره بمب بغض هنری بچه مسلمان ها در موسیقی ترکید و سرود خمینی امام در فرودگاه مهرآباد به پیشواز رهبر تبعیدی ملت رفت و از خود رونمایی کرد. سپس در بهشت زهرای تهران و در لحظه ای تاریخی سرود برخیزید شهدای انقلاب را خطاب قرار داد و توانست نفسها را در سینه شنوندگان خود حبس کند. شاید از این زمان بود که محبوبیت مردمی سرود به عنوان فرمی سبک و کم هزینه و در عین حال مشروع و مبرا از حکم لهو و لعب رو به گسترش نهاد. روزهای پس از پیروزی انقلاب را باید روزهای سرود نامید. حتی آثار گروه‌ها و هنرمندان با سابقه ایرانی به نوعی به پیوند با سرود رسیده بود. این محبوبیت و سلطه هنری تا جایی پیش رفت که دوران نسبتاً طولانی جنگ نه تنها مانع رشد آن نشد، بلکه سراسر کشور را مجهز به گروه‌های سرود و تثبیت فرهنگ مقاومت و پایداری از طریق آن نمود. از این نظر دهه 60 در تصرف کامل سرود است و این تنها سرود است که احساسات فردی و جمعی مردم را به بیان می آورد. در طول این تاریخ سرودهای محلی مثل مادر برام قصه بگو، دای دای بخت جنگه و جنگ جنگ تا پیروزی، سرودهای کودک و نوجوان مثل به به چه حرف خوبی، بابا خونداد، سرودهای الهام گرفته از انقلابهای دیگر نقاط جهان مثل برپاخیز از جاکن و امثال اینها، سرودهای آینی مثل رضا رضا و حتی انواع جدیدتری مثل ارغوان به تدریج سر برآورد و این قالب انقلابی را هر روز تا امروز به رنگی تازه به گوش مردم رسانیده است.
در خدمت آقای حمید شاهنگیان هستیم و درباره تأثیر موسیقی و سرود در انقلاب اسلامی با ایشون حرف میزنیم. آقای شاهنگیان، ما یه اشتباهی توی ذهنمون شکل میگیره، فکر میکنیم که اتفاقایی که در حدود سالهای دهه 50 افتاد و بعدش در واقع انقلاب پیروز شد یه کمی خود به خود افتاده یا خیلی آسون افتاده. حتی درباره ما که بالاخره امام رو آدم بزرگی میدونیم و فکر میکنیم که آدم موثری بوده و تونسته توی این سرزمین خیلی و توی جهان اصلا تأثیر جدی بگذاره، فکر میکنیم که همینجوری که امام از پله‌های هواپیما اومد پایین و دستشو بلند کرد بعد اومد رفت مثلا گفت لکن اینجور بشود دیگه اونجوری شد، اون وقت حواسمون پرت میشه از اینکه چه جوری تو اجزای سلول‌های این جامعه آدم‌های از سال‌ها قبل در مسیر همین مبارزه چه کارهایی کردن و چه کارهای جزئی انجام دادن. آقای عباس میرهاشمی که مسئول انجمن عکاسان جنگ و انقلاب و جنگ هست، ایشون میگفتش که توی اوایل انقلاب تو محله نازیاباد مثلا چادر زده بودن و کتاب میفروختن. حالا خیلی هم اون موقع کتابایی که بشه بفروشن و اینا زیاد نبوده، به بهانه این کتاب با مردم حرف میزدن. اون روبرو هم اون طرف میدون مثلا منافقا بودن، گروهکای دیگه بودن، چریک فدایی‌ها بودن و اونا مجله داشتن، کتاب داشتن، با مردم حرف میزدن. اون میگفتش که ما شب میخوابیدیم تو این چادر که اونا نه این چادر ما رو آتیش بزنن، حالا علاوه بر خود این کار چون ممکن بود اونا بیان آتیش بزنن. میگفت یه وقت میشد که بچهای دبیرستانی دو هفته و سه هفته بود که هنوز خونه نرفته بودن، یه چیزی پیدا میکردن میخوردن، یکی میرفت از خونهشون یه قابلمه غذا میآورد، بقیه میریختن غذا میخوردن، این کار رو ادامه میدادن که فرصت این فراهم بشه که بتونن کاری که شروع کردن ادامه بدن. یه وقت زمین نخوره، یه وقت این کاری که با این زحمت به یه جایی رسیده، تازه مال بعد از انقلابه. من میخوام برای شروع بحثمون یه قدری شما از شروع کار بگید که چند سال قبل از انقلابه و کسی هم چک سفید امضا نداده بود که فلان تاریخ انقلاب برای پیروز بشه، شما یه 5 سالی مثلا به جنبین و به جنگین و اینا دیگه یه اتفاقی میفته. برای چی این کار رو و از کجا شروع کرده؟
بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین و فوض و امری الله. در آستانه دهه فجر هستیم. من فکر میکنم که حیف است تبریک نگیم این طلوع 39 فجر انقلاب رو. و شما از کارهایی که سالها قبل انجام شده بود و محصولش رو ما در جریان انقلاب و بعد از انقلاب دیدیم صحبت کردین، دلم نمیاد در کنار یاد آتش نشانان عزیزی که با همون روحیه سالهای 55 و 56 و 57 فداکارانه خطر کردن و جان خودشون رو فدای هممیهنان خودشون کردن یاد نکنیم و از دو استوانه بزرگ انقلاب، یکی در وادی سیاست از آیت الله هاشمی که امسال جشنمون رو بدون حضور این دو بزرگ میگیریم و یکم در واقع دیرک اصلی خیمه شعر و سرود انقلاب آقای حمید سبزواری، یاد نکنم. من خیلی زیاد پشت دوربین قرار نمیگیرم، بنابراین سوء استفاده میخوام بکنم از همه کسانی که میشنون صدای منو. برای شادی روح همه این عزیزان یک صلواتی هدیه بکنن.
تو این فاصله اگر میتونیم کار برخیزید آقای شاهنگیان رو ببینیم که یاد خاطره های خوبمون بیفتیم، ممکنه؟ آماده است؟ ممنونم. خب آقای شاهنگیان، برگردیم به همون سوال دوباره. میخوام ببینم که از کی و چرا، اون چرا به نظر مهمتره. ممکن شما بگید از کی سال 53 یا 55، این برای خیلی ممکنه خیلی عددش مهم نباشه، ولی شما که در حوزه موسیقی اون زمان فعال نبودین، برای چی و چه جوری شروع کردین سرود ساختن توی سالایی که معلوم نبود چی اتفاق خواهد افتاد؟
بعد اگر شما برام نمیگشتین، این سرود منو برگردون به همون سالا. این سرود البته مربوط به سال 57 هست و در واقع 10-12 روز قبل از تشکرمه از امام، یعنی در 12 روز قبل از این تاریخی که الان خدمت شما هستیم. ببینید اون روزگار بالاخره هر کسی هر کاری از دستش برمی آمد برای انقلاب میکرد. این که میگم هر کسی، حالا نه عمومیت مثلا 35 میلیونی یا 30 میلیونی اون روزو داشته بوده باشد، چون اصولا این کارهای تاریخی این چنینی عام نیست، معمولا یه گروه خیلی خاصی هستن که سری کارا رو میکنن، بعد یواش یواش گسترش پیدا میکنن، بقیه رو بله آشنا میکنن با موضوع، درگیر میکنن، همراه میکنن و بعد اون اتفاقات که دنبالش هستن میفته. و در مجموعه هنرمندها لااقل تاریخ امروز رو میشود ورق زد و معلوم میشه که عزیزان ما با این کشور تعهدات انقلابی هم داشتند، ولی کسی به معنای جدی وارد میدان عمل نمیشد. شرایط شرایط خیلی سختی بود. یعنی شما یه اشاره کردین، من وقتی داشتین صحبت میکردین یادم افتاد از اون روزهای اول بعد از پیروزی انقلاب که ما حالا روزا که فعالیت هایی که داشتیم، حالا هرچی، شبها سر چهارراه‌ها دم مساجد تو خیابون‌ها اینا پاس میدادیم و بعد یهو یه موتوری یا یه ماشین میامد میبست به رگبار، به بعضی همون میخورد، بعضی همون شهید شدن، بعضی همون زخمی شدن.
مال بعد از انقلاب،
مال اوائل بعد از انقلاب، یعنی مثلا فرض فرمایید که در بعد از 22 بهمن تا اردیبهشت فروردین این به شدت زیاد بود و ما انقدر بچه های نوجوان رو در این ایام دیدیم که چه شجاعانه و فداکارانه میان وای میسن با اینکه خطر هست، خطر میکنن و اون انقلابی را که شاید ازش خیلی هم چیزی نمیفهمیدن برای حفظش تلاش میکردن. همین نوع آدما قبل از پیروزی انقلاب هم بودن، فعالیتشون دیده نمیشد. ولی مثلا یه نمونه شو خدمت شما بگم، من یکی از کارهایی که قبل از پیروزی انقلاب کردم به نظرم خیلی کار مؤثری، خیلی مؤثر بود، سر و صداش اصلا مثل خمینی امام و اون سرودی که در بهشت زهرا خونده شد نبود، ولی تأثیرش به نظر من از اینا قطعا در اون روزگار بیشتر بود. یک کاری من ساخته بودم برای با سرباز صحبت میکردم و میگفتم که تو از مایی، برای چی در خدمت دشمنی؟ اگر تو بیای دستمون رو بدیم به هم دیگه ما میتونیم خیلی کارا بکنیم، و تو نکش برادرای، نکش، پرهیز کن از کشتن برادران خواهران. این رو من همون موقع به فکرم رسیده بود که بدم یه سری گروه خیلی خیلی کوچولو بچه بخونن که صداشون معصومیت بیشتر داشته باشه. و همون موقع با آقای حسین شریف قاری که اذان معروفش رو همیشه میشنویم، خدا حفظش کنه، تماس گرفتم و گفتم حسین آقا من چند تا 7-8 تا بچه چیز میخوام، کوچولو میخوام که بتونن بخونن. برای چی بگم؟ یه همچه کاری داریم من. و یه چیز بوده 20 تا مثلا این دانش آموز آورد. ما روز اول تمرین کردیم، کار به نتیجه نرسید. فکر کنم شب اول محرم بود. خانه ای که تمرین میکردیم حدود میدون خراسان اونورا بود. بچه های اونجا هم بچه های بالاخره خاصی هم، بچه های انقلابی بودن. فرداش که رفتیم برای اینکه کارو دنبال کنیم و ضبط بکنیم، تو مثلا حالا 7-8 بودن که بهتر میخوندن و اونا رو گذاشته بودن صفحه جلو، خدا رحمت کنه آقای حسین صبح دلم یادشون بخیر، ایشون هم کمک میکردن و اونجا حضور داشتن، زهد هم میکردن ایشون، اونا رو گذاشته بودیم جلوتر که بخونن. فردا دیدم از اونا یک دوتشون نیستن، سراغ گرفتم گفتن اینا دیشب تیر خوردن. یعنی انقدر این تازه است که به داستان بیشتر شبیه به نظر میسه یه تخیلی بشه، ولی این واقعیته. خب این بچه ها از این ور داشتن کار فرنگی اینجوری میکردن، از اون ور شب توی الله اکبر گفتن ها و تو خیابون و حرف ها، بالاخره تیر خورده بودن، چون اون شب محرم کشتار بدی شد در تهران، شب اول محرم. خب اینی که شما گفتید واقعی است و هر اندازه این کتاب رو بیشتر ورق بزنیم و به عمقش بریم و دورتر رو نگاه کنیم، از این ها بسیار بیشتر پیدا میکنیم.
یه چیزی داشتید شما گفتین یه بار که به کسی نمیتونستین اعتماد کنین که یه سرودی رو تولید کنین، بعد تصمیم گرفتین یه نفره سرود بخونین. ما بار اول که شنیده گفتیم بابا این چه حرفی آخه، یه نفره میشه؟ چجوری این کارو کردین؟ یه نفره چجوری سرود تولید کردین؟
شاید شما درست فکر کردین واقعا یه نفره نمیشه. ازم به خدمت این که بالاخره خدا یه وقتایی یه چیزی به ذهن آدم میرسونه، همین که مثلا اصلا من کار سرود رو شروع کردم، یک به نظر من یک الهام الهی بود به دلیلی که حالا خود خدا میدونه چرا به من باید این اتفاق میفته. اینم بعد از اینی که من این سرود رو، سرود 17 شهریور رو ساختم و خوندم و اینها، به دلم نمی نشست، برای اینکه می خواستم جمعیت این حرف رو بزنه. خب کسی رو نداشتم که صدا کنم بگم بیاییم مثلا 5 نفر 10 نفر بشیم با هم دیگه بخونیم. امکانات اینم که حالا مثل الان دیجیتال بشینن دوبله کنن و هم بخونن اضافه کنن رو رکای مختلف ضبط کنن و بعد به هم بس کنن، از این حرف نبود که.
با کاست ضبط کردیم؟
بله، من یه دونه ضبط صوت هم خودم داشتم، با اون ضبط صوت کار میکردم. به فکرم افتاد که اگر که این ضبط صوت بخونه منم باش بخونم، خب میشیم 2 نفر دیگه، فقط یه ضبط دیگه میخوام که اون رو ضبط بکنه. دوستی داریم خدا حفظش کنه، حمید ملکی تبار، حمید یه ضبط صوت بزرگ داشت. خودم حمید ضبط تو میخوام عرض بکنم. اون موقع خب همه نوار امام رو گوش میکردن، واقعا حمله این ضبطم خودش خطرناک بود، برای اینکه تو ضبط تو که داری میبری بالاخره، به خصوص که میگن چوبی که به همدوری گربه دازه خبردار میشه، ما خیال میکردیم هرچی دست ما ببینن میفهمن مربوط به انقلابه.
حالا همه میدونن که شما ضبط کجا میبری مثلا؟
آره، یا همه میدونن برای چه کاری میخوای یا کجا میبری یا اصلا این ضبط در چه رابطه ای هست. ولی به هر حال حالا اون ضبط رو گرفتم، هم کار کردم، دیدم عجب شد، خیلی هم خوب شد. تا چون که توی زیر زمینم استفاده میکردم اینو، یک اکوی طبیعی هم داشت. البته هر باری که ضبط میکنی کیفیت قبلیه افت میکنه، ولی چون با صدای روح همون صدای زیریه بود، اونا مثل صدای سایه میشد و به نظر میرسید که خیلی این گروه حرفه‌ای هن، خیلی با هم میخونن و صداها خیلی یه نواخت انتخاب
شده. چه سرودی بود؟
اون 17 شهریور روز ننگ تو، 17 شهریور افتخار ما، این اولیش بود. بعدیارم هم کار کردم تا بعد یواش یواش که دیگه اون وقت گروه تشکیل شد و دیگه آقای حسین شمسایی، آقای حسین صبح‌دل، این دوستان اضافه شدن، دیگه کاری خود فرق کرد.
ترس نداره این کار؟ یعنی یه سیستم حاکمی هست، اون سیستم هم از قضا مدل حکومت پهلویه و یه دستگاهی داره بهش میگن ساواک و میگیره مردم رو میبره توی کمیته مشترک ضد خرابکاری چرخ میکنه، که انشالله ما تو هفته آینده برنامه‌ای خواهیم داشت که سعی میکنیم یه بخشی نشون بدیم. یعنی ما واقعا آدمای فراموشکاری هستیم و یادمون میره که حالا یه نفر که یه ذوقی داشته و روحیه لطیفتری داشته و حالا میخواسته یه کاری هم بکنه، اینقدر تازه استراب میکشیده، اگر گیر میافتاد اون وقت چه جوری میشد؟ یعنی اگر گیر میافتاد چه اتفاقی ممکن براش بیفته؟ من فکر میکنم که بچه‌هایی که الان کار میکنن، چه اونایی که خیلی جوان‌ترن، چه اونایی که حالا یه نسل از شما کوچیک‌ترن و مثلا سال‌هاست دارن کار میکنن، بالاخره زحمت میکشن، ممکنه هم از در کیفیت رشدایی کرده باشن توی بعضی حوزه‌ها، ولی شوخی نداره که بالاخره ما هر کاری داریم انجام میدیم پامون رو گذاشیم روی شونه یه آدمایی و بالاتر ایستادیم. اگر حالا آقای مثلا سبزواری خدا بیامرز ما رو میدید و نمیگفت چه حقی به گردن نسل‌های مختلفی داره، این دلیل نمیشه که ما اینو متوجه نشیم. یعنی من یادم آخرین باری که خدمت آقای حمید سبزبایی رفتیم خیلی مریض احوال بود و بهش یادآوری میکردن، یک کمی فراموش میکرد بعضی چیزا رو. البته شعر مرگ بر آمریکا رو که اونجا میخواستن دربارش حرف بزنن، از اون دوستان ما و از خود ما بیشتر یادش مونده بود و وقتی خوندن گفت این قسمتشو اشتباه میخونی، اینجاش اینطوریه. میخوام بعدش یه نفر معرفی کنیم و یه کاری ازش بشنویم که شما میشناسی، اما قبلش میخوام بگم که انگار بعضیا نباید پیرشن و نباید بمیرن. یعنی دلم میخواست که آقای سبزواری هیچ وقت نمیمرد و اصلا مریض نمیشد. ما نه که از وقتی دیدیم آقای سبزواری رو بالاخره یه پیرمردی بود و یه کسوتی داشت، ما فکر کنم هیچ وقت ممکنه این آدما نمیرن. یعنی ما بزرگ میشیم و پیر میشیم و میمیریم، اونا هنوز هستن و همون کارا رو دارن میکنن. حق ندارید، شما حق ندارید مریض بشید، لطفا هیچ وقت مریض نشید و همیشه باشید و 100 سال بالای سر ما بزرگتری کنید. آقای بهزاد عبدی رو که تو سالهای گذشته کارهای مختلفی ازشون منتشر شده، در دوره امروز هم کار میکنن، طبیعیه به اختزاعات امروزه، شما میشناسین و مسافرن، ظاهرن یک دو روزگی میرن برای مدتی دوباره اوکراین، اونجا ظاهرن با ارکستر سمفونی اوکراین کار میکنن. میتونیم الان باهاشون حرف بزنیم و بعدش یکی از کاراشون رو با هم بشنویم. بعدش دوباره میایم، میخوام برگردیم به همون زیرزمین و از اونجا ادامه بدیم. آقای عبدی رو میتونیم باهاشون صحبت کنیم؟ بعد آقای بهزاد عبدی، آهنگساز و موسیقیدان. آقای عبدی سلام.
سلام عرض میکنم خدمت شما و استاد شاهنگیان.
سلامت باشین. آقا خسته نباشین. شنیدم نزدیک جشنواره موسیقی هم هست، خیلی سر شما شلوغه.
بله، جشنواره موسیقی که در واقع تمام شده سلامتی و جشنواره فیلم
که شده. بله بله. درگیر موسیقی فیلم هم هستید نه؟
بله بله بله. بله. مشتری فیلم دارم جشنواره.
عرض کنم که ما بعد از اینکه با شما حرف زدیم، یا مثلا بینش میتونیم دوباره برگردیم با شما بعدش خدافظی کنیم، یکی از کارهای شما رو می‌خوایم بشنویم. خیلی کارهای مختلفی شما دارید و متنوع، البته به خصوص تو موسیقی فیلم وقتی دقت میکنیم خیلی اونجا تنوعش بیشتر میشه.
بله.
ولی بعضی کارهای شما هست، از جمله کاری که به عنوان شهید علم انشالله ما امروز میشنویم، یا کاری درباره پیاده روی 40 داشتیم که شرمنده‌ام بگم من تازه شنیدم، ببخشید. مال چند وقت پیشه ولی تازه شنیدم و هنوز در وجدشم، راستشو بخواید. به دوستان دیگه‌مون هم معرفی کردیم و اونا همچنان در ذوق بودن که امشب با شما صحبت کنیم، یه آشنای اولیه بشه. انشالله بعد یه روزی شما تشریف بیارید. با این وضعیت که شما در کارتون دارید و در این رفت آمدی که دائم به اوکراین دارین و با در واقع ارکستر اونجا کار میکنین، میخواستم بگم که شما بیکارین از این کارهای مربوط به انقلاب انجام میدین؟ یعنی چرا این کارو میکنین؟
عرض شود که من خودم موسیقی رو با سرود شروع کردم. یعنی هر آن که بگوید که موسیقی رو با سرود شروع نکرده احتمالاً یه اشتباهاتی داره.
یعنی شما عضو گروه سرود بودین، میخوندین؟
بله، من از چهارم دبستان گروه سرود بودم و سال عصبت که ادامه داشت، اول راهنمایی و این ادامه داشت تا چهارم دبستان. دانشجو هم که بودم، چون یه خورده جمع و جور کوچیکی بودم، بازم قاطی بچهای سرود می‌رفتم سرود می‌خوندم و این قضیه از من هیچ وقت منفک نشد.
میگین از اون سالا مثلا از کی میشه اون چهارم دبستان، میگین چه سالیه تقریبا؟
سال فکر میکنم 61-62 اون حوالی میشه. و حتی سرودم یادم، یه آقای ما چون پدرم نیروی هوایی بود و یه آقای خلبانی سنتور میزدم و یه قطعه بود در مورد در واقع بهمن ماه بود، در چهارگاه هم بود، قشنگ یادمه و الان میگم چهارگاه، موقع که نمیدونستم چی بود. هر شبت که و بعد که بزرگتر شدیم وارد مقطع راهنمایی شدم، باز هم گروه سرود بودیم که یه آقایی بودن به اسم آقای صدیق گفتار که نابینا بودن و پیانو می‌زدن و تمام اون سرودها همش توی ذهن من هست و روزی حتما اون سرودها رو برای ارکستر بزرگ تنظیم خواهم کرد. و عرض شد که تمام اون سرودها، تمام اون حال هوا، حتی یادم یه بار هم جلوی در مجلس، در واقع جلوی مجلس شورای اسلامی اون زمان که یک سرودی بود که زمان جنگ بود دیگه، کوله بارت را برداره رزمنده مسلمان، که منم تکون بودم اتفاقا اونجا خوندیم. آقای هاشمی هم سخنرانی داشتن و خدا رحمتشون کنه، آقای فردین خلطبری هم برای ما فلوت میزدن اون زمان. بله، این هرچه که من در موسیقی واقعا بهش رسیدم، صافا سرود هستش، این میتونم به راحتی این رو بگم، و من در واقع یه جور مدیون سرود هستم.
به من بگین که چرا توی اوکراین شما مشغول ساختن سرودهای مربوط به انقلاب هستین؟
ببینید، انقلاب یک روندی داشته از ابتدا تا انتها. آقای شاهنگیان وقتی این سرود رو میسازه که من الان برخیزی رو شنیدم، باز هم منقلب شدم، ایشون با تمام سلولهای بدنشون این سرود رو نوشتن و ساختن، چون به یک موضوعی متعهد بودن، تعهد داشتن به اون موضوع، عاشق بودن، عاشق اون موضوع بودن، و طبیعتاً چون از عشق سرچشمه گرفته، روح داره، روح هم نامیراست و الان هم این جاری است. یعنی الان ما انگار خودمون میبینم که خب موقعی که من خیلی خیلی کوچیک بودم، البته ولی مثلا مادر من نشسته بودن و خیلی لذت میبردن از این ماجرا، و این سالهای سال خواهد بود. من اگر که سرودی میسازم، اگر که کاری میکنم، بر اساس اعتقاد و تعهداتی که نسبت به موضوعی که هست میکنم این کار رو، وگرنه خب خیلی موضوعات دیگری هم هستش که ممکنه در قالب اعتقاد و تعهدات من نباشه. و اون انقلابی که درک شده، برای همون انقلاب ما داریم کار میکنیم، و انقلابی که سروده از خمینی امام بگیرید، برخیزید بگیرید، و سرودهای دیگری که کار شده که تعرشی و موجوده، من خیلی هاشو داشتم و واقعا ازشون درس میگرفتم، نه فقط درس موسیقی که اون یه کاری علاهده است، درس تعهد که چجوری میشه تعهد و عشق کار بدین جاودانگی خلق بکنه، و من بیشتر به این مقوله. و اوکراین هم یکی از کارهایی که من میکنم ساختن سرود هست، خب موسیقی فیلم هست، اپرا هست، کارهای کلاسیک هست، ولی سرود در همین اوکراینی که من زندگی میکنم، جالب بدونید به قدر سرودهای زیبا و در واقع با کیفیت و از هم زیبا از نظر شعر، هم زیبا از نظر ملودی، هم زیبا از نظر ارکستراسیون، از نظر اجرا، اینها همه عرصه که خب خیلی درسته دیگه. اونجا خیلی اصلا روح حرکت همیشه هست، تا وقتی حرکت هست سرودها هم همه حرکت ایجاد خواهند کرد. وقتی جامعه به سمتی بره که خب به هر حال حرکت جور دیگه ای تعریف بشه، باید این مفاهیمی تعریف بشه، مفاهیمی درست بشه. ما خب زمان من حالا بچه تر بودم جنگ بود، قبلش که انقلاب بود، بعد از جنگ سازندگی بود، و بعد دیگه هیچ اتفاقی نیفتاد. الان دیگه سرود تبدیل شده به یه سری، نمیدونم اصلا تعریف نداره که شما به من میگید مثلا بیکاری سرود میسازی، نه، ما سرود رو به این یادهای اون زمان میسازیم که اون خاطرات از دست نره، وگرنه که الان که نوع و فرم موسیقی عوض شده در مجموع.
آقای عبدی، میدونین چقدر توی بدنه متوسط جامعه و بدنه که ما نمیبینیم معمولا، چون دسترسی به رسانه ها ندارن، به خاطر همین فکر میکنیم مثلا نیستن، میدونین چقدر همین کارا رو مردم دوست دارن؟
بله خیلی دوست دارن. من ریاکشن، واقعا ریاکشن های خیلی جالبی از آدم هایی که حتی ممکنه اعتقاداتشون نسبت به اون موضوع کم رنگ باشه دیدم و شنیدم.
بله آقای عبدی، به ما قول بدین که انشالله نوبت بعدی که تشریف آوردین ایران، ما اینجا در خدمتتون باشیم و مفصل هم کارهای دیگه شما رو معرفی کنیم، همین که خلاصه حرفای شما رو بیشتر بشنویم.
باروش، افتخاری برای من خواهد بود. خیلی خوشحالم که آقای شاهنگیان سر حال قبراق هستن، همینجور قبراق بمونن، سایه‌شون بالا سر اصلا که موسیقی و سرود که واقعا مقوله مهمی هست مستدام بمونه انشاءالله.
خیر ببینی آقای عبدی، اگه ممکنه یه چند دقیقه با ما همراه باشین، ما این کار شهید علم شما رو پخش کنیم، بعد اون وقت خداحافظی کنیم.
من در خدمتتون هستم.
سلامت باشین. ممنون. اگه میشه این کار شهید علم رو با هم دیگه ببینیم بشنویم.
Amrath Maunat, Rajahodeh, Rao.
آقای عبدی هنوز پشت خط ما هستین؟
بله بله.
خیلی ممنونم، خواستم که ما لذتی که از این کار شما بردیم رو بابتش تشکر کنیم و انشالله بعدی ما یه روز تو همین استودیو بعد از اینکه دوباره برگشتیم. خیلی ممنونم، سلامت باشید، خدا نگهدار شما. آقای شاهنگیان ببخشید، آقای شاهنگیان بقیه مسیر رو بیاییم، یعنی میخواییم بریم به طرف انقلاب تا بعدش اون وقت سرود خمینی امام رو بتونیم با هم دیگه بشنویم. یه قدری بگید که این کار چجوری اتفاق میفته و کار پنهانی که ممکن تبعاتی داشته باشه، یه وقت ممکنه به قیمت جون آدم تموم بشه، بعضی با خیلی کمتر از این حرفا توی اون دوره توی زندانهای ساواک شهید شدن و دیگه نتونستن از اونجا بیرون بیان.
آقای عبدی از عشق سخن گفت و درست میگن، این کار رو فقط باید از عشق توقع داشته باشیم و فقط هم از اون برمیاد. گفت که آقای حسن حسینی گفت از ازل اید و تبارم همه عاشق بودند. به سعید با میشم یادم رفت چه کنم. حالا بالاخره این عشق، شما در این دایره پرورده شدی، وقتی پرورده شدی بالاخره باید یه جایی بروز بکنی. همه کسانی که اون روز ایثار میکردن و خودشون رو در معرض همه خطرات قرار میدادن، من اینکه امشب از آتش نشانه ها یاد کردم برای اینکه خیلی شباهت داره کار این بچه ها، این جوان ها با کارهای اون روز ما ها. ببینید، شما بایستی که تمام خطرات رو به جون خودت بخری که وارد یه وادی خطر این چنینی بشی. این دوتا اصلا به نظر من پارالل به موازات، این دوتا میتونید تصاویرشون نشون بدی، کارهایی که اون روز میشد با کارهایی که امروز این بچه ها دارن میکنن. وقتی که مثلا با یه خانومی هست میگه که من نمیدونم خبرنگار بودم و تو اون آتیش بودم و تو داشتم عکس میگرفتم، چنان منو با شدت بیرون انداخت که دست و بالم همه زخم شده ولی خودش زیر آوار موند. شما اینو چجوری میتونی تعریف بکنی؟ واقعا این همین کار اتفاقاتی بود که در زمان انقلاب میافتاد، یعنی کسانی که خودشون رو در معرض همه خطرها میذاشتن، چه اون کسی که اعلامیه پخش میکرد، چه اون کسی که به دیوار شعار مینوشت، چه اون کسی که حالا مثل کارهای ما رو انجام میداد، و اینا همه در معرض خطر بودن. و به نظر من برای نسل امروز که هیچ، برای دو نسل قبلش هم حتی قابل تصور نیست وحشتی را که ساواک در اون روزگار ایجاد کرده بود و ترسی که کل جامعه از خشونت و تسلط ساواک بر همه جامعه داشت. شما در اون شرایط بعد یه هم میبینی یه کسی مثل آقای سبزواری بلند میشه میگه طرب رمیده ز گلشن چه گلستان هستین، نشاط رفته ز مرغان چه گل بنان هستین، گلی نماند که گل چین ز شاخ سار نچید، چه آفت است چمن را چه باغبان هستین. یا میگفت که چنانچه باغ من آسیب باغبان دیده، گمان مدار که از باد مهرگان دیده، شبی به محفل آزردگان درآی و ببین چه حادثات که این گله از شبان دیده، امیر قافله یار حرامیان گر نیست چرا تدارک تاراج کاروان دیده. ببینید اینها واقعا به جز عشق که به اینها شهامت میده، چی میتونست واقعا آقای حمید سبزواری رو که حالا اون موقع مثلا 55 سالش بود سنی ازش گذشته بود، به این شهامت مثل یه جوون 20 ساله 18 ساله 15 ساله بندازتش وسط میدون و با صدای بلند، یعنی بالاخره این شعر رو یکی میخوند آقای شمسایی خدا حفظش کنه انشاءالله. این را میرفت بالای منبر و میشد میخوند، بالای مجلس و میشد میخوند و مردم میشنیدن، ساواک میدید آقا یه همچی حرفی داره میزنه، مستقیما هم داره به شاه حرف میزنه. ز مرحمت ز سرم سایه ای خدا بردار که جان به تاب و تب آمد، چه سایبان هستین. مودن از سلطان ذل الله.
حالا مثلا آقای سبزواری تو اون دوره و تو اون سن در واقع وسط زندگیش، زندگیش پهن رو زمین،
بچه های بزرگ داره، داماد داره و ولی اینجوری میاد و از وارد میده. به همین دلیل میگم که خیلی محدود و معدود هستن کسانی که این تو این وادی قدم میذارن، ولی به لطف خدا بالاخره الحمدلله ما تو اون دوران جان سالم به در بردیم. و
میگه که میگه به قول مرحوم سید حسن حسینی، از ازل ایلو تبارم همه عاشق بودن، سخت دلبسته
ایلو تبارم چه کنم
من. این به لحاظ اجرا باید چه اتفاقی بیفته؟ یعنی شما میرید شروع میکنید کار کردن و بعد احتمالاً از آدمای نزدیک خودتون هم پنهان کنین بخشی از کارو. یه دفعه کسی سر شوخی و رفاقت و خاله بازی و اینو به کسی بگه، کار دست آدم میده. بعد حالا این کار با این زحمت داره تولید میشه، چه جوری این کار توزیع میشد؟ شما روی کاست چیزی رو رفتید تو زیر زمین ضبط کردین، این حالا چه جوری دست هم مردم باید برسه؟
حالا اینکه گفتین از همه باید پنهان بشه، من یک کاری رو خونده بودم به نام زندانی و فریاد میزدم خیلی بلند که زندانی چشم ما به راه آزادی است. من یه فریاد زندانی میزدم، بعد صحبت میومد دکلمه میومد که چشم ما به راه آزادی است، آزادی نام تو ترانه شادی است. من یه بچه خواهری داشتم که 8 سالش بود و طفلک در 7 سالگی پدرش هم فوت کرده بود، یعنی در واقع بچه یتیم. این صدای منو تشخیص داده بود و قسم میخورد میگفت به جون مامانم این دایی حمیده، و من ناچار بودم اینو بزنمش که این حرفو نزنه که چرا داری اشتباه هدایت میکنی. واقعا اینطوری بود، این صدا عجیب بود، میگفت به جون مامانم این دایی حمیده و مادرم اینا نمیدونستن، خواهرام نمیدونستن، هیچ کس نمیدونست، چون دلیلی نداشت که من این رو... چون اگه به یه نفر میگفتی نفر دوم ممکن بود به نفر سوم بگه و بعد دیگه پخش بشه همیشه، کمان که بالاخره هم این لو رفت و آمدن سراغ ما. نمیدونم سوالتون چی بود.
ببینید من گفتم اینو حالا باید چجوری توضیح کنین، یعنی باید دست مردم برسه، اگه نه برای چی تولید شده؟
بله، بعد از اینکه این کارها تولید شد، من آقای شهاب گنابادی ایشون در مسیر توزیع نوارهای حضرت امام بود، حالا کی از کجا چجوری میرسوند، ولی ایشون به دست ما میرسوند که ما بریم توزیع کنیم.
با شما نسبتی هم داریشون؟
بله، پسر دایی من هستن. سر گروه توزیع نوارها از نظر ما ایشون بود، حالا ممکن کسان دیگه هم باز گروه های دیگه داشته بوده باشن. آقای گنابادی به من نوارها رو میرسوندن،
نواره
هست امام. من دایی من که عموی ایشون میشه فوت کرده بود، همون شبایی که خانواده ها دور هم هستن گاهی اونجا بودیم، من این کاری که انجام داده بودم نوارش رو دادم بهش، اتفاقا سر شام بود، نوار دادم بهش و بلند شد گفت چیه، گفتم برو گوش کن. ایشون بلند شد و اومد رفت تو ماشین، نوار رو گذاشت و گوش کرد و برگشت، اومد از شوق گریه میکرد، میگفت این کجا اومده؟ بودم خب شما چی کار داری از کجا اومده؟ خوبه؟ گفت عالیه. فقط دیگه من نگفتم از کجا اومده، خوب فهمید دیگه که از کجا اومده. اون کار اولی که من کردم توش اسم حضرت امام نداشت، گفت خیلی خوبه حمید، ولی نمیتونی اسم امامو توش بذاری؟ من بلند شدم از سر شام رفتم تو کوچه قدم زدم، تو کوچه میز محمودی قدم زدم و عوض کردم شعر رو، بیت رو عوض کردم و همش هم باید حفظ می بودیم دیگه، نمیشد که بنویسیم دست خط لو میره. من اگر موقع چیزی هم میخواستم بنویسم حتما با دست چپ مینوشتم که معلوم نشه خط کیه. اون وحشتی که شما میگید، اون خفقانی که بهش اشاره کردید، نشانه هاش اینجاست که ما چگونه میبایستی این کار رو میکرد. و بعد من تغییر رو گفتم چرا اومدم بهش گفتم چرا میشه و رفتم و دوباره درست کردم از اول این کار رو دوباره خوندم و ضبط کردم و همون همه اون مسیری رو که تهی کرده و آنم دادم بهش. ایشون دیگه از این به بعد نوارای حضرت امام که میامد حتما پشتش سرود بود و تو این فاصله من تولید میکردم و یا بعد دیگه یواش شدیم ما تولید میکردیم و به نوارای حضرت امام میرسید و بعدم مردم هم نوارای حضرت امام رو قیاس بکنی مثل شبکه تلگرام امروز سرعت داشت به نسبت نبود امکانات و اینها، فوراً پخش میکردن و توضیح میکردن و هر کسی از روش ضبط میکرد دوباره میداد به یکی دیگه، بعضی های تعداد ضبط میکردن و در اختیار میذاشتن در واقع. این هم رویه توزیع نوارها بود.
خیلی خوب، پس یه کار دیگه از شما رو بشنویم بعد بیایم اون وقت بحثمون رو ادامه بدیم اگه ممکنه. کار خمینه امام رو از آقای شاهنگیان بشنویم.
ادامه برنامه جهان آرا از شبکه افق در خدمت شما هستیم و تا به اینجای برنامه در خصوص تأثیر موسیقی و سرود در انقلاب اسلامی با شما عزیزان صحبت کردیم. پیام های متعددی رو به سامانه 100037 برنامه جهان آرا ارسال کردیم. چند تا از این پیام ها رو گلچین کردم که براتون بخونم. بیشتر پیام هایی که شما برای ما ارسال کرده بودین رنگ و بوی خاطره داشت. تقریبا دوست عزیزی پیام ارسال کرده بودن که موسیقی های پخش شده در برنامه امشب خاطره روزهای اول انقلاب رو برام زنده کرد. دوستی از قم بودن که این پیامک رو برای ما ارسال کردن. بیننده عزیز دیگه پیامک زدن که باید سازندگان موسیقی های انقلاب رو بیشتر معرفی کرد تا نسل امروز موسیقی از تجربیاتشون استفاده کنن. پیامک دیگه داشتیم مبنی بر این که هنوزم که هنوزه موسیقی های دوران اول انقلاب زمینه شور و اتحاد خاصی رو بین مردم میتونه ایجاد کنه. دوست دیگه پیامک زدن: سلام، من یک دهه 60 هستم، در گروه سرود مدرسه و موسیقی های اول انقلاب رو تمرین و تکرار می کردیم، اما امروز انگار گروه های موسیقی دیگه به این موضوعات نمی پردازن، جنس موسیقی هاشون متفاوت شد. پیامک دیگه ای که به سامان 100037 ارسال کرده بودیم مضمونش این هست: امروزه سرودهای حماسی کمی رو میشنویم، چرا فعالان موسیقی در این عرصه کمتر فعالیت میکنن؟ که تقریبا پیامک انتقادی بود. با شما هستیم آقای بدری و ادامه گفتگو.
خیلی ممنونم. در خدمت آقای شاهنگیانی مجددا، برای کسانی که ممکنه تازگی یا به جمع اضافه شده باشن عرض میکنم. آقای شاهنگیان، دوره‌ای که سابق افتاد دنبال شما گیر افتادین یا قایم شدین؟
نه خیلی، من همونجا که واقعا خدا همیشه کمک میکرد، خب اونا خیلی دوربر ما گشتن، دو تا اتفاق خیلی خیلی نزدیک به گیر افتادن برامون افتاد. یکی با آقای صبح‌دلینا هم تو حسینی ارشاد بودیم، طبقه سوم چهارمون بالا، و معمولا وقتی اونجا بودیم داشتیم تمرین میکردیم یا چیزی ضبط میکردیم، و من تعجب میکنم چطوری بوده که ما صدا نداشتیم اون روز. یک پیرمردی بود که اون کار به اصطلاح کاشیکاری گنبد رو انجام میداد، خیلی پیر بود، اینه که خیلی کلفت و زخیمی هم داشت، قیافه خیلی هم لاغر، و این شبا هم اونجا میخوابید. بعد بعضی موقعی که مثلا هوا سرد بود یا شرایط مساعد نبود و این حرفا کار نمیکرد. ظاهرا اون موقعی سواک ریخته بود اونجا و نه پیره مادر گرفته بودن و گفته بودن هر چی ازش خواست بودن، گفته نه اینجا کسی نیست، بعد همه کلیدها اتاق هم دستش بوده. بعد می کلیدها رو هم داره میاره و هر اتاقی که میخواد بگرده اینقدر طول میده تا اینا رو خسته میکنه، بالاخره طبقه پایین رو نگاه میکنه، میان طبقه دور هم نگاه میکنن، دیگه برمیگردن. اینا که برگشتن رفتن، پیرمرد نفس زنون اومد بالا گفت در این اومدن بگیرنتون. من خیلی هم واقعا تعجب انگیزه که چطور اینها تا طبقه مثلا دوم اومدن ولی طبقه چهارم دیگه نمیدن، و چطور صدای ما اونجا در نمیاد. ما اونجا کاری غیر از این کار نداشتیم، یا داشتیم قرآن ضبط میکردیم، یا ادعیه ضبط میکردیم، یا سرود ضبط میکردیم، این کارا رو داشتیم میکردیم. خیلی عجیب. یه بار دیگه من اون شب رو اومده بودم خونه، چون نمی آمدم خونه، خیلی به ندرت اتفاق می افتاد خونه باشم، هر شب یه جا بودیم. شبایی هم اتفاق افتاد که هیچ جا نداشتیم که بخوابیم، فقط حرکت میکردیم بین این شهرستان تا یه شهرستان دیگر بماند. اون شب من اومده بودم خونه، صبح بعد از نماز مادرم گفتن که این ماشین دم دره خیلی وقت روشن نشده، برو اونو روشن کن. من عادت نداشتم پیژامه بپوشم، همیشه شلواره مثلا وسلی و اینها تنم پام بود، سردم بود، یه چیزی انداختم رو دوشم و مثلا فکر کنم آذرده و اینها بود، یه چیزی انداختم رو دوشم، اومدم پایین و ماشین استارت زدم، اونها روشن شد. سر یه سراحی بودم، از روبرو دیدم که دو تا ماشین اومدن، اون موقع بیشترشون سواکی ها پژو داشتن، که یکیش پژوی چیز بود،
از این پژوهای 504
قدیمی داشتم. دیدم اینا اومدن و نزدیک خونه ما که رسید پیاده شدن، یه دستشون رفتن تو کوچه روبروی، یه دوتاشون اومدن دم در و در خونه ما رو زدن. حالا منم تو ماشین نشستم دارم نگاهشون میکنم، اینا رو به فاصله مثلا 8 متر 10 متر 12 متر، فقط نگران بودم که الان اگر که مادرم در رو باز کنه یا مثلا چی اتفاق خواهد افتاد. ایشون هم هوشمندانه در رو باز نکرد، اومدن لب تراس که ایشون اومد منو دید، خیالم راحت شد که منو دید. من خیلی راحت دنده عقب گرفتم و سر یه سراحی بود اینجوری دادم برگشتم و رفتم، ولی دیدم اینطوری داره میکنه، میگم داره مثلا یه چیزی جواب منفی داره میده، ولی اینطوری شد. ما رفتم منزل آقای صبح‌دل، گفتم حاج آقا پشت در رو ماشینا اونجا گذاشتیم، یه جا تو همون کوچه مچال گذاشتیم و ماشین حاج آقا برشتیم و لباس گرفتیم و کلاه و بند و بساط و دوباره رفتیم شهرستان، چون گفتم اینا اینجا آمدن احتمالا خونه آقای صبح‌دل هم پیدا کردن و میان. بالاخره باز نه، الحمدلله گیر نیفتادیم.
مثلا مادر شما موقع بیتابی نمی‌کرد؟ مثلا ابراز نگرانی کنی که میان حالا میگیرن، تا اگه بگیرن چی میشه، دست بردار نکن این کارا رو مثلا؟
تا مدتی که خب معلوم نبود که این کارا رو میکنه که خب هیچ، ولی بعد از این که دیگه حتی خب اون موقع تو تظاهرات و این حرفا میرفتیم، ولی الان هم یادم نمیاد که در رابطه با سرودها بود یا در رابطه با همین حضورم در تظاهرات. یه روز که یه شب مادرم خونه خواهرم بود، باز من رفتم دیدن ایشون صبح، رفتم دیدم ایشون، اینها و خود داشتم می آمدم بیرون، دنبال من اومدن توی راه رو، یه پنجره داشت به کوچه، من از در که اومدم بیرون تو کوچه، ایشون اون پنجره رو باز کرد راه رو به کوچه، به من گفتن که حمید مواظب خودت باش، کاری نکرده کشته نشی، یه کاری بکن بعد کشتش. این رویه بالاخره ایشون بود، با اینکه بالاخره فرزند دیگه، ولی میگفتن یعنی مفت جانتو از دست نده، یه کاری بکن حداقل اگر قراره کشته بشی.
توی بعضی از این کارا مثلا برخیزید ما اینجا یه بار دیگه میشنیدیم، من به نظر اومد که اینا علاوه بر اینکه سروده و حماسیه و برانگیزاننده است، من همین الان بعد از این همه سال، بعد از این همه تکرار، سالی چند بار بالاخره از دوران بچگی ما اینا شنیده شده و پخش شده بارها، خود ما هم که بعدن رفتیم دوباره جدا اینا رو فایل رو پیدا کردیم، بعد هی گوش کردیم، دوباره همین الان به من میگه که پاشو یه کاری کن، یعنی بعد از گوش کردنش دوباره من میگه خب میخوای چیکار کنی الان، یعنی هی به من میگه که این برنامه الان اینجا با این اینجوری حرف بزن، بعدم فردا صبح میخوای چیکار کنی، کی میخوای بلند شی، کی میخوای بری به اون کار برسی. علاوه بر اینا یه مزامینی تو اینا هست، مثلا توی این کار هست، توی خیلی کارهای دیگه هست، از جمله توی اون کاری که با مطلع ایدین انسان ساز ایزدی شروع میشه، اینا جز به جز انگار دارن به ما میگن که قاعده دارن میگن، یعنی قواعد کلی رو دارن به ما ارائه میکنن، داره میگه ما اینجوریم، این کارو میکنیم، بعد اینجوری میکنیم، کشته بشیم اینطوریه، نشیم اون کارو میکنیم، مبنای ما این کاره، مثلا ما بر مبنای این دینی این کارو میکنیم که اینجوریه اینجوریه اینجوریه، یعنی از جهت مفهوم و محتوا انقدر اینا قوی و غنیه که اصلا میشه متن اینا رو نوشت و درباره شون ساعت‌ها حرف زد. گاهی درباره مثلا شعر خوب که در موسیقی استفاده میشه میگن یعنی رو کاغذ بنویس ببین بدون اون ریتم میشه اینو اصلا دید، میشه تحملش کرد، میشه درباره‌اش حرف زد یا اصلا نمیشه، یا مثلا یه سری کلمات و اصوات و این هاست مثلا. حالا بعدش اگر صلاح بدونیم ما بیایم درباره شعرها و شعر خوب و احتمالاً آدمای دیگه‌ای که به شما توی فصل‌های بعد کمک می‌کردن حرف بزنیم، و قبلش همین کاری که اسمش آوردن بشنویم ببینیم من راست میگم، یعنی هنوز این لحن و این محتوا همینجور آدمو به سرپا ایستادن وادار می‌کنه یا نه. اگه میشه اینو بشنویم با هم دیگه.
Yeah.
بقیه بحثمون رو پی میگیریم با آقای حمید شاهنگیان از اهالی موسیقی سالهای قبل و بعد از انقلاب تا همین امروز. آقای شاهنگیان، موافقید با اون چیزی که قبل از شنیدن این سرود گفتم؟ یعنی ما در واقع تو این داریم یه بار خیلی چیزها رو داریم مرور میکنیم. یعنی هی به من میگه که ما برای عدالت این کارو میکنیم، ما نوکر امیرالمومنینیم، ما توی مکتب پیغمبر ایستادیم، ما اگه اون کارو میکنیم، اگه قراره بمیریم، بیخودی نمیمیریم، ما میمیریم به خاطر اینکه اون تصویر رو من میبینم، سنگ قبرای متعدد و زیاد دنبال همدیگه توی بهشترهای سال 57 و نمیدونم چه جوری بشینم احترام اونا رو حفظ کردم، چه جوری بیستم، چه جوری تعظیم کنم، چه کار کنم. الان میتونم بگم که واقعا نسل مرد توی این سرزمین خیلی ریشه داره. انگار موافقین با این حرف ما؟
اون که گفته بودین چرا این هنوزم بعد از این همه سال میشتمیم تاثیر میذاره، به نظر من اعتبار این دو تا مطلبی که گفتین، هر دو تا سرود، برمیگرده به آقای سبزواری.
بله،
چون این کلام کلام ایشون است و حالا درسته که با ملودی و موسیقی اینا شنیدنی تر شد و شنیده شد و به نظر میرسه که حالا آن سخن که از دل برایت لاجرم بر دل نشیند، زمان بر نمی داره. درست میگین شما، الان 40 سال گذشته حدوداً، من فکر میکنم که 40 سال بعد هم اگر کسی اون دله رو داشته باشه اینا رو پیدا میکنه، گم نمیشن اینها. توش سلامت و صداقت بوده است، توش حمیت، عشق و اعتماد، ایمان، اعتقاد بوده است. شما این سرود اخیری که پخش شد، نستون بنده، یه اشاراتی کردین منو یاد یه موردی انداخت. قبلا هم گفتم اینو، چند سال پیشتر یک جوانی آمد بالاخره با ما صحبت میکرد و گفت من خیلی وقت دارم دنبال شما میگردم. گفتم برای چی دنبال من میگردی؟ گفتش که میخواستم کسی که این سرود رو ساخته ببینم، ببینم کیه این که این سرود رو ساخته. گفتم خب حالا این سرود چه ویژگی داره مگه؟ گفت ما یه گروه مطبوعاتی هستیم فکر کنم اگر اشتباه نکنم و هر روز این سرود رو گوش میکنیم و میخونیم و یه رفع دیگه شالا تو همین حرفاش گفت من از بس این سرود رو تو خونه خوندم خانومم صداش در اومده دیگه، میگه خسته شدم از بس تو این سرود. من گفتم که حالا واقعا چه اتفاق نفته، چرا تو این سرود اینقدر میخونی؟ خب ما حالا این همه کار کرده بودیم، برام جالب بود که این چرا اینقدر به این علاقه داره. یهو مثل که من سوال اشتباهی کردم، گفت این هویت ماست. گفتم یعنی؟ گفت اگه کسی از من بپرسه تو کی هستی، من میگم من مسلمانم، در مکتب اسلام ما پرورده شد سلمان، اما رو بوزر زاید این مرد آفرین دامان، نام علی رخشد به طاق این بلند دیوان، خون شهیدان میدود در این رگ و شریان. اگر شعر جلوم بود الان این مطلبی که شما گفته بودین، بند به بند کلمه به کلمش راست میگه از این حرفاتوشه. به قدری شناسنامه پر ملاتی درست کرده برای یک جوان مسلمان انقلابی تو همین شعر آقای سبزواری، خدا رحمتشون کنه، که حد نداره. بعد از این که من ایشون اینو گفت تازه متوجه شدم، گفتم من اصلا خودم به این تا حالا اینطوری فکر نکرده بودم. من به عنوان یه پیام که باید یه جوری به گوش مردم برسه، سعی کردم زیبا به گوش مردم برسه، به دل بنشینه. و این و الان این که شما داری میگی، تازه من خودم دارم متوجه میشم که عجب دقتی شما کرد. بله اینا اینطوریست، بسیارش اینطوریست، و امیدواریم که از این کارها
میخوام یه یاد کنیم و درباره شون به ما بگین. اولا که آقای احمدعلی راغب، آهنگساز جدی سالهای قبل و بعد از انقلاب، مریضن و دعا میکنیم براشون. من خواهش میکنم اونایی که دوست دارن آقای راغب رو و کارهای فراوانی که با آقای شاهنگیان و دیگران برای انقلاب کردن، برای سلامتی ایشون یه حمد شفا انشالله بخونن. آقای راغب، من از اینجا به شما سلام میکنم. خیلی ناراحتم از اینکه صدای شما گرفته بود و نمیشد ما اینجا خدمت شما باشیم. الهی که همیشه سلامت باشیم. و از آقای مجید حداد عادل که ما به دلیل اینکه هم سالهایی از شهادتش گذشته، همین که خب یه برادر مشهوری هم داره، قدری باعث شده که ما از اسم ایشون غافل بشیم. درباره این دو نفرم برای تقریبا خاتمه بحثمون چیزهایی به ما بگید و از اونها چیزهایی به ما یاد بدید لطفا.
خواهش می‌کنم. من که حالا بلد نیستم چیزی که یاد بدم، ولی این دو عزیز رو که نام بردید خصوصیات کاملا متفاوتی دارن، ولی در یک وجه اشتراک دارن، و اونم خدماتی است که بعد از انقلاب در وادی موسیقی و حالا مجید خدا رحمتش کنه در وادی مدیریت اصولا فرهنگی در صدا و تولید صدا و اینها داشت. راغب عزیز که انشالله خداوند سلامتش بداره، مرد فراموش ناشدنی بعد از انقلاب ماست. ببینید در اون دوره‌ای که اول انقلاب بود، ما شاید حالا همینطوری تقسیم کنم، مثلا هنرمندان وادی موسیقی رو میتونم به 5 دسته تقسیم میکنم. یه گروه که هنرمند بودن که رفتن، یه گروه از ترس اینکه مبادا به این نظام وصل بشن و بعد مثلا نظام برگرده مثلا نیومدن کن، یه گروه نگاهشون اسلامی نبود، هستن انقلاب بود ولی اسلامی نبود، یه گروه هنرمند بودن نرفته بودن، حالا نه فرصتش یا شهامتش یا علاقه‌شو داشتن و رفتن و نه فعالیت میکردن، یه گروه همین وضعیت بود، نرفته بودن ولی دم دست باقی موندن.
حدود یه دقیقه وقت داریم.
ما این گروه دم دست باقی مونده رو ازشون خیلی کمک گرفتیم. یکی از اینها آقای راغب بود که خداوند انشالله حفظش بکنه و سلامتش بداره. بسیاری از کارهای خوب اوائل بعد از انقلاب رو ایشون انجام داد. وجود این آدم ها تأثیرات غیر از کار خودشون هم داشتیم که دیگران رو هم تشویق میکرد به اینکه همکاری کنن و حضور پیدا بکنن، و ازش خیلی ممنونیم. مجید خدا بیامرزه هم که خب بالاخره شهیدی است که عند ربهم یرزقون هست و انشاءالله خداوند به مادر بزرگوارش صبر بده. مجید هم بسیار بسیار مؤثر بود در تولید همه چیز و خصوصا در تولید موسیقی، چون علاقه ای به موسیقی هم داشت و موسیقی ها و سرود خیلی مؤثر بود. این شعر بابا خونداد رو یه دختر خانومی آورد اول انقلاب و داد دست مجید. مجید گفت حمید اینو سرودش کنیم. من نگاه کردم شعر قابلیت سرود شدن نداره ولی پیامش خیلی قشنگه. دادم به مشتوای کاشانی خدا بیامرز، گفتم مشتوا اینو یه شعرش کن که کار بکنیم، و او این شعر رو درست کرد و دادیم فکر میکنم آقای راغب ساخت، فکر میکنم خیلی خوب یادم نمیاد.
بله آقای راغب ساخته بابا خوندادم.
یکیش هم آقای فیروز بخت ساخت که به به چه حرف خوبی بود فکر کنم اونا. تو ذهنم خیلی مال 40 سال قبل، 38 9 سال قبل. به هر تأثیر این بزرگان بسیار زیاد بوده است و انشاءالله خداوند او را غریق رحمت بکنه و بهشون هم سلامتی.
سلامت باشین. هر چقدر ما وقت بیشترم داشته باشیم آخرش کم میاد و دوستانمون میگن که وقتمون تمومه. خیلی ممنونم از اینکه با ما همراه بودین و انشاءالله که خدا قدم ما رو در مسیر انقلاب امام خمینی محکم نگه داره. آقای شاهنگیان خیلی ممنونم از شما. آقای یافتیان در خدمتیم.
سلامت باشین. خسته نباشید. از من هم خدمتتون، از همدلی و همزبونیتون با برنامه جهان آرای امشب سپاسگزارم. تا فردا شب خدا نگهدار.